ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در پی دو انفجار در دمشق دست کم 40 تن کشته شدند. هنگام شهیدی روزنامه نگار بازداشت شد. و غلام حسین کرباسچی میگوید احتمال رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. روز شنبه امروز در جریان دو انفجار در دمشق دست کم 40 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از این انفجارها یک بمب کنار جاده‌ای بود که یک اتوبوس را هدف گرفته بود. انفجار دوم نیز در پی یک حمله انتحاری در محله گورستان باب الصغیر در محله باب مسلا رخ داده است. این گورستان از اماکن مهم شیعیان است. گفته می‌شود مقبره برخی چهره‌های اسلامی مانند تعدادی از کشته شدگان جنگ کربلا و تعدادی از نوادگان امامان شیعه در این گورستان قرار دارد. هنگام شهیدی روزنامه نگار روز شنبه در تماس کوتاه تلفنی با خانواده از بازداشت خود در شامگاه پنج شنبه در شهر مشهد خبر داد. خانواده هنگام شهیدی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه خانم شهیدی برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگ خود در مشهد به سر می برد از بازداشت او در این شهر و انتقال وی به تهران با یک پرواز امنیتی خبر دادند. هنگام شهیدی در تماس کوتاه تلفنی به خانواده خود گفته که به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. هنگام شهیدی از مشاوران مهدی کروبی در امور زنان و عضو حزب اعتماد ملی از روزنامه نگاران بازداشتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که به اتهام‌های چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. هنگام شهیدی سابقه بیماری قلبی دارد. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. آقای کرباسچی در این مصاحبه با اشاره به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 گفت وقتی آقای هاشمی با اختلاف یکی دو رأی رد صلاحیت می شود احتمال رد صلاحیت روحانی هم وجود دارد. در چنین شرایطی نباید یک جناح مهم سیاسی در کشور به یک بار احساس خلأ کند. این اظهارات آقای کرباسچی در ادامه بحثی جدید بیان شده که با عنوان نامزد پوششی از سوی برخی ناظران در رسانه‌ها مطرح است. نامزد پوششی عنوانی است که برای یک نامزد احتمالی اصلاح طلبان در کنار حسن روحانی استفاده می‌شود. در پی لغو مجوز فرود برای هواپیمای وزیر خارجه ترکیه توسط هلند، رجب طیب اردوغان هلندی‌ها را بقایای نازی‌ها و فاشیست خواند و وعده داد که این اقدام هلند را تلافی کند. در بیانیه که روز شنبه توسط دولت هلند منتشر شد، مقام‌های این کشور به دلیل آنچه خطر برای نظم عمومی و امنیت خواندند، مجوز فرود هواپیمای حامل مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه را لغو کردند. هدف سفر آقای چاوشوغلو تبلیغ برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه در جمع شهروندان مهاجر ترکیه بود. برخی مقام‌های اروپایی از این تغییر قانون اساسی خوشنود نیستند و تاکنون دست کم 4 میتینگ تبلیغاتی در اتریش و سوئیس لغو شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با یک روزنامه وابسته به اصلاح طلبان گفت که از نظر جمهوری اسلامی برای گفتگوی ملی مانعی نیست و کسانی که علاقمندند می توانند این موضوع را پی بگیرند. آقای کدخدایی این سخنان را در مصاحبه با روزنامه ندای ایرانیان بیان کرده که به صاحب امتیازی حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس منتشر می شود. سخنگوی شورای نگهبان در این مصاحبه گفت که دو پیشنهاد مختلف در این زمینه مطرح شده بود که یکی از آنها آشتی ملی بود. آشتی ملی پیشنهادی بود که توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق مطرح شد اما با مخالفت شدید آیت الله خامنه ای روبرو شد. به گفته آقای کدخدایی پیشنهاد دوم با عنوان گفتگوی ملی از سوی نمایندگان عضو فراکسیون اصلاح طلبان مطرح شده است. اختلاف نظر گروهی از اصلاح طلبان و اصولگرایان بر سر نتایج انتخابات سال 88 موجب شد تا برخی از چهره‌های این جناح سیاسی با محکومیت قضایی، ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و حبس خانگی روبرو شوند. برخی از اصلاح طلبان در تلاشند تا به این وضعیت پایان دهند. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید در ثانیه‌های پیش رو شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نخستین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که در آن مقام‌های ایران به نقض حقوق بشر متهم شدند. وزارت خارجه ایران این گزارش را سیاسی و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرد. صدور احکام غیابی برای چند تن از ایرانیان خارج از کشور از جمله گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه نخستین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در این گزارش از عملکرد مقام‌های ایران در رابطه با مسائل حقوق بشری انتقادهای متعددی شده، از جمله شمار اعدام‌ها در ایران که هشدار دهنده توصیف شده و از اعدام مجرمان زیر 18 سال هم به شدت انتقاد شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال گذشته میلادی دست کم 530 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد نسبت به سال قبل از آن کاهشی 40% داشته، اما محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، این کاهش را مقطعی می‌داند.
اینو باید به خاطر داشته باشیم که با همین آمار هم ایران در صدر کشورهای اعدام کننده در دنیاست. من فکر می‌کنم که کاهش این آمارها تا حدی مربوط به این میشه که معمولاً هول و هوش انتخابات تعداد اعدام‌ها پایین میره. ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام‌ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی فقط در 2 ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران.
اجرای مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو، روند دادرسی‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان از دیگر مواردی است که عاصمه جهانگیر از آنها انتقاد کرده. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
متأسفانه در مسائل مربوط به حقوق بشر، به ویژه اون چیزی که در مجموعه کلی جامعه مدنی قرار می‌گیره، سیاست تشدید فشار و تشدید سرکوب رو دولتمداران جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. مسئله مدافعان حقوق بشر مثل نرگس محمدی و ده‌ها تن دیگه که همچنان در زندان هستند، افرادی که فقط و فقط در ارتباط با عقایدشون، در ارتباط با گفتن یا نوشتن مطلبی، روزنامه نگاران، هنرمندان، در ارتباط با یک موزیک، یک فیلم، یک حتی کلیپ، سرکارشون به دادگاه انقلاب میفته و 7 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال.
عاصمه جهانگیر از آبان ماه گذشته به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران منصوب شد، سمتی که پیش از او احمد شهید 5.5 سال عهده‌دار آن بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز به او اجازه سفر به ایران را ندادند. و حالا دولت ایران گزارش عاصمه جهانگیر را هم سیاسی، غیرمنصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست با اتکا بر منابع غیرمعتبر توصیف کرده است. درج چند آگهی در شماره 9 بهمن ماه روزنامه حمایت وابسته به قوه قضاییه ایران حاکی از صدور احکام غیابی برای چند تن از ایرانیان خارج از کشور است. بر اساس این آگهی، فائقه آتشین، خواننده سرشناس ایرانی با نام هنری گوگوش، به 16 سال زندان، نیکاهنگ کوثر، روزنامه نگار، به 4 سال، تارا اینانلو، عکاس، به 1 سال، مرضیه آرمین، وبلاگ نویس، به 4 سال، سعید کریمیان، مدیر شبکه جم تی وی، به 6 سال و امیر انباری، فعال شبکه‌های اجتماعی، به 7 سال زندان محکوم شدند. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارتونیست، درباره این احکام می‌گوید:
کار یک کارتونیست واقعاً تشویش اذهان هست. یعنی بایستی بیاد اذهان خاموش رو بیدار بکنه و بیاد راجع به مسائل مختلف مردم رو تحریک کنه که بهتر مسائل رو ببینن. و اگر این حکم رو داده باشند برای من، خب به عنوان یک جایزه در نظر میگیرم تو به عنوان یک مجازات. اینکه آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای کشیدن کاریکاتور از اونها اهانت محسوب بشه به نظر من خیلی خنده‌داره، چون کارکرد کارتون و کاریکاتور نقد خیلی تنده که فقط انسان‌های خیلی حساس ممکنه احساس اهانت بکنن و در کشورهای دیکتاتوری و جاهایی که کیش شخصیت جاری هست ممکنه احساس کنن که کشیدن کاریکاتور مقام‌های ارشد یک اهانت است. شما در نظر بگیرید در همین ایالات متحده که من اونجا زندگی میکنم، اگر روزی کاریکاتور و کارتون آقای ترامپ کشیده نشه، مردم اصلا راضی نیستن و باید حتما کشیده بشه، انتقاد بشه از بالاترین مقام رسمی کشور، و اگر کسی کوتاه بیاد کارتونیست رو شاید متهم به اهانت به شعور جامعه کرده باشن.
احکام قضایی این افراد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده و فعالیت تبلیغی علیه نظام، جرم علیه امنیت کشور و توهین به برخی مقام‌های ایران از موارد اتهامی این افراد است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری درباره روند قضایی صدور این احکام غیابی میگوید:
یکی از شرایط محاکمه وجود دادگاه صالح بر طبق قانون اساسی هست. دوم، دادرسی عادلانه است و این هم یکی از اصول مهم دادرسی هست. اما وقتی کسی اقامتگاهش مشخص نیست، آن مرجع صالح قضایی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار احضار میکنه شخص رو، و اگر در اون مهلت نیامد دادگاه تشکیل میشه و حکم صادر میکنه و این حکم صادره منتشر میشه و شخص در هر کجا که باشه حق داره از آن حکم واخواهی بکنه.
احمد رضا جلالی که از 10 ماه پیش زندانی است، در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده و وضعیت جسمی نامناسبی دارد. دادگاه هنوز برای آقای جلالی حکمی صادر نکرده، اما همسرش میگوید او به اعدام تهدید شده است. نصیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی، درباره وضعیت فرزندش میگوید:
پنجم اسفند ملاقات کرده، خیلی حالش بد بود، 10 روز یا 12 روز هم اعصاب خشک کرده، حالش بد میشه، میبرن احضاری ابه، دیگه تا امروز خبر نداره، با فشار، با فشار به این اتهامات دروغ زده، همش دروغ.
رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، هم از 27 بهمن ماه در اعتراض به شرایط دادرسیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. او که از تیر ماه گذشته زندانی است، به اتهام همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 18 سال زندان محکوم شده است. فاطمه شاهینی، خواهر رضا شاهینی، درباره علت اعتصاب قضای برادرش می‌گوید:
یکی اعتراض به حکم کاملا ناعادلانه می تو، واقعا به طور مثال نقد یک دولت مات، این چیز خاصی نیستش که چون نقد کرده حالا مثلا یک ضد انقلاب مطرح بشه یا مثلا یک جاسوس مطرح بشه یا یک کسی باشه که برای کشور خودش نقشه مثلا پلیدی کشیده باشه. دادگاهش رو معتقد بود که خیلی ناعادلانه بود، چون ظاهرا وکیلش رو اجازه نده بودن بیاد تو.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، مهدی کروبی روز یکشنبه در پی افت ضربان قلب جهت انجام معاینات پزشکی برای ساعاتی به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، مسئولیت جان همسرش را بر عهده نظام جمهوری اسلامی دانسته است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بیش از 6 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. حکم احمد منتظری، فرزند حسین علی منتظری، به حال تعلیق درآمد. او که به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 6 سال زندان محکوم شده، به مدت 24 ساعت زندانی بود، سپس به مرخصی آمد و در نهایت حکمش تعلیق شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.